جدی از جنس اتفاقاتی که بخواد به یک تهدید جدی بر امنیت ایران تبدیل بشه نیست. من اون مسیر رو ده ها بار تا حالا رفتم تو مجلس. من همون دم در گیت ورودی پاسدار واسطه که داره کنترل میکنه، تفتیش بدنی میکنه و یک گیت الکترونیکی هست که از توش رد میشیم میری. اگر کسی این آمادگی رو بر خودش ایجاد کرده باشه که ناامنی ایجاد کنه و عملیات انتحاری انجام بده، با زدن همون پاسدار میتونه راحت از اون گیت رد بشه و بره داخل مجموعه. این خیلی کار بزرگی نبوده، ولی به محضی که وارد گیت دوم میشه و بخواد وارد پارلمان بشه دیگه جلوش سد میشه که اونجا هم سد شده بود و بعدم هاجمین هدایت میشن به ساختمان مراجعات مردمی و اونجا هم گیر میافتن، یعنی تو تله اینا تو تله نیروهای امنیتی میافتن و دیگه کاری نمیتونن بکنن جز اینکه حالا چند ساعتی مقاومت بکنن و از مردم گروگان بگیرن برای که خودشون رو حفظ بکنن. به نظر من میرسه که یه عملیات کاملا انتحاری است. عملیات انتحاری هم در هر نقطه‌ای میتونه اتفاق بیفته به خاطری که فقط هدفش ناامن جلوه دادن و ناامن کردنه، نتیجه دیگه‌ای توش نبود. اونا از لحظه حرکت بیشترین هدفشون این بوده که یه صدایی به عنوان انفجار یا صدایی به عنوان ترور در مرکز ایران بلند کنن که به این هدفشون دست پیدا کردن. ولی به نظر من این عملیات خیلی موفقی از جنس عملیات خاص هدفمند تروریستی که بخوام بگیم مرکز مهمی رو هدف قرار دادن و اهدافشون دست یافتن نبود، جز همین که یک صدایی رو نشون بدن به عنوان نفوذ پذیر بودن یا آسیب پذیر بودن امنیت کشور.
خب آقای جواد ایسار، اگر این عملیات توسط داعش انجام شده باشه، چون بعضی هم شک دارن به این و میگویند با یه سلسله از داده های کلاسیک حملات داعش نمیخونه، حالا فرض بر این بگیریم که اگر اینطور بوده باشه، خب با توجه به شما اشاره هم کردید به آثار روانی و سیاسی روانی این قضیه، اگه اینطور باشه واقعا داعش این حملات رو طراحی و اجرا کرده باشه، خب این ضربه بزرگی نیست از نظر سیاسی روانی به جمهوری اسلامی؟
ضربه هست، بدون تردید ضربه هست، ولی ضربه بزرگ به معنای خاصی که بگیم مثلا جبران ناپذیره من تصور نمی کنم. بالاخره در هر عملیاتی از این دست هر کشوری میتونه مورد حمله قرار بگیره. نمیتونیم بگیم یا اصلا بنا نیست هم چه ادعایی رو بکنیم که مثلا لایه‌های امنیتی ایران از لایه‌های امنیتی مثلا پاریس یا لایه‌های امنیتی لندن خیلی پیچیده‌تره. بالاخره در هر کشوری طرفدار یک جریان به این قیمت که خودشون رو بکشن تا یک صدایی رو بلند کنن ممکنه پیدا بشن، ولی این تداوم نمیتونه پیدا بکنه، چون من مطمئنم در موضوع تروریسم و تروریسم در ایران اتفاق نظر بالایی بین آهاد ملت وجود داره. امنیت ایرانی که از بزرگترین آرمانهایی است که مردم در همه کنش‌های سیاسی دنبالشن.
خب حالا بگذاریم از این که کی انجام داده و چه کسی و چه هدفی، ولی خود این رویداد از نظر شما چه پیامدهای سیاسی، اجتماعی، منطقه‌ای برای ایران میتونه داشته باشه؟
به نظر من سیاست گذاران بالادستی ایران اینقدر هوشمندی دارن تله درگیری‌های منطقه‌ای به ویژه با عربستان سعودی وارد نشن. من تصور میکنم فشار گذاشتن روی قطر در همسایگی ایران و ناامن کردن اون منطقه جنوبی خلیج فارس یکی از اهدافشون شاید این باشه که بخوان ایران رو وارد مناقشه بکنن. چون سناریوهای رو سیاست‌ورزان ایرانی، تصمیم‌سازان ایرانی باید خیلی هوشیار باشن که به نظر من هستن. بیشتر از اون چیزی که ما دغدغه‌اش داریم حتما اونها این دغدغه رو دارن که وارد پاره‌ای از تله‌ها و مناقشات طراحی شده‌ای که داره در منطقه ایجاد میشه نشن، چون شرایط رو به گونه‌ای دارن رقم می‌زنن که مسائل رو برگردونن به سمت ایران، چون بیشترین ضربه رو به گمان خودشون به این ماجرا از حمایت‌های ایران خوردن. اگر ایران در کنار سوریه نمی ایستاد اونا شاید به اهدافشون خیلی راحت‌تر دست پیدا می‌کردن. من فکر می‌کنم ایران هم از نظر توانایی نظامی هم از جهت توانایی امنیتی این ظرفیت رو داره که به سرعت خودشو پیدا بکنه و جلو تکرار اینجور مسائل رو بگیره، ولی نباید دچار افراط و تفریط شد. فضا رو خیلی امنیتی کرد، مایل نارضایتی مردم شد و به هر بهانه‌ای مثلا اسباب آزار و اذیت مردم رو فراهم کرد، چون یکی از اهداف اونها همینه که بخوان کشور رو از شرایط عادی و طبیعی خارج کنن و یک نوع نارضایتی تو مردم به وجود بیارن.
محمد صادق جوادی حصار بود در گفتگو با همکارم جواد کوروشی، و ما در ادامه گفتگوی هم بشنوید از افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد که با همکارم هانا کاویانی انجام داده.
ببین همینطور که اشاره کردید خصوصا در یک هفته گذشته فضای سیاسی و همچنین امنیتی خاورمیانه بسیار متحد بوده. اما ایران تنها کشوری نیست که در خاورمیانه امروز گریبانگیر تروریسم است. و اگر که ما در واقع به 3-4 سال گذشته نگاه بکنیم، وقتی که در واقع موج حملات تروریستی در خاورمیانه به حد اکثر خودش رسید، عموما ایران و تهران امن بود. عربستان سعودی در 3-4 سال گذشته شاهد بیش از 10 حمله تروریستی بوده. حتی شهر مکه که یکی از مهمترین شهرهای مسلمانان است و اهمیت بسیار ویژه سیاسی و مذهبی برای خاندان عربستان سعودی داره، مورد اصابت حملات تروریستی قرار گرفت. و اگر که کشورهای همسایه دیگر هم نگاه بکنیم، فارغ از اون کشورهایی که جنگ درشون جاری هست مثل یمن و عراق و سوریه، می‌بینیم که وضعیت امنیتی بسیار متحد بوده. همین 4 شب پیش ما در پایتخت انگلستان در لندن شاهد یک حمله تروریستی بودیم. و این مسئله هم باید اشاره بهش بکنم، یعنی دقیقاً یکی دو روز قبل از آغاز ماه رمضان سخنگوی فعلی به اصطلاح حکومت اسلامی در مجله الرومیه اشاره کرد که در واقع طرفداران خلافت اسلامی باید از این ماه استفاده کنند، از ماه رمضان استفاده بکنند که ضربه مهلکی به دشمنان حکومت اسلامی بزنند. و همینطور که قبلا اشاره کردم، اشاراتی هم در اون بیانیه به ایران شده بود. البته کسانی که با ادبیات تبلیغاتی خلافت اسلامی آشنا هستند میدونند که این اولین باری نبود که خلافت اسلامی یا سخنگوی‌های رسمی خلافت اسلامی ایران رو تهدید می‌کنند. این در 3-4 سال گذشته بسیار عادی بوده، ولی ماه رمضان عموماً برای داعش یک اهمیت ویژه عملیاتی داره. ماه رمضان سال گذشته داعش در اقصانقاط دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا در شهر فلوریدا موفق شد که عملیات‌های موفق داشته باشه و بیش از 5400 نفر در اقصانقاط دنیا از بنگلادش تا آمریکا تا عراق و شهرهای مهم دیگه در اروپا و خاورمیانه جان خودشون رو از دست دادن به خاطر عملیات‌های متفاوت داعش. و امروز هم ما در ماه رمضان به سر می‌بریم و در چند روز گذشته هم در اروپا و هم در خاورمیانه ما شاهد حملات تروریستی داعش بودیم. و شما از من سوال کردید که آیا ما شاهد واکنش‌های خاصی خواهیم شد؟ شاید. ببینید، حدوداً یک ماه پیش، بیشتر از یک ماه پیش، معاون ولیعهد عربستان در یک مصاحبه بسیار جنجالی اشاره کردند که ما میخوایم در واقع جنگ رو به مرزهای ایران ببریم. البته هیچ گونه مدرک و سندی وجود نداره که اتفاقی که امروز در تهران افتاده وقتی به عربستان و سعودی داشته باشه. اما شاید در واقع حاکمین ایران، شاید سیاستمداران ایران دوباره برگردن به این پیام تهدیدآمیز عربستان سعودی و بخوان در واقع که مقامات سیاسی و امنیتی عربستان سعودی پاسخگو باشن از اون تهدیدی که.
اما آقای شاهی، روی دیگر این سکه هم میتونه این باشه که به هر حال در سفر اخیر که رئیس جمهوری آمریکا به ریاض داشته، دیداری که با ده ها رهبر کشورهای اسلامی داشته، صحبت هایی که کردن درباره ناتو عربی وقتی صحبت کردن، همه صحبت ها درباره مبارزه با افراطگرایی بود. و حال ایران در قلب پایتخت میتونه، اگر که ادامه پیدا بکنه این روند خبری که داریم میبینیم که درباره احتمالاً نقش داشتن گروه موسوم به خلافت اسلامی در این رخداد باشه، اگر این اتفاق افتاده باشه، ایران هم در پایتخت خودش میتونیم بگیم که قربانی افرادگرایی شده و به نوعی در یک گروه قرار میده ایران رو با همه کشورهایی که قربانی بودن تا کنون. این نمیتونه یک نوع همسانی هدف رو دنبال داشته باشه؟
ببینید، گرچه که اتفاقاتی که امروز در تهران افتاده پوشش خبری ملی و جهانی خواهد داشت، خوب بخاطر اینکه در تهران اتفاق افتاده، اما ما در ایران مشکلات امنیتی شبیه به این کم نداشتیم در سالهای گذشته، خصوصا در بعضی از استانهای مرزی کشور مثل سیستان و بلوچستان. چندین سال هست که در واقع این پدیده تروریسم در اون قسمت کشور خصوصا در استان سیستان و بلوچستان مشهود بوده و خصوصا در دوران آقای احمدی نژاد به اوج خودش رسیده. ما تقریبا هر ماه یک برخورد جدی داشتیم بین مقامات امنیتی ایران و گروه های مختلف تروریستی از جمله جندالله. یعنی تروریسم لزوماً اتفاق رخ داده جدیدی نیست که امروز افتاده باشد فقط در تهران، اما از اون جایی که اتفاقی که امروز در تهران افتاده یک پوشش خبری بین الملل خواهد گرفت و میتونه در واقع یک هویت تبلیغاتی متفاوت داشته باشه، یک هویت خبری متفاوت داشته باشه، خب طبیعتاً میتونه در واقع موضع ایران رو خب طبیعتاً نزدیکتر بکنه به خیلی از کشورهای دیگه که خودشون رو قربانی تروریسم میدونن. البته این رو هم باید اشاره بکنم که دائما در محافل بین المللی مقامات ایرانی به این مسئله اشاره کردن که ایران هم قربانی تروریسم بوده و یکی از در واقع مهمترین بازیگران منطقه‌ای هست برای تقابل با افراطگرایی. ولی بدون شک اتفاقی که امروز در تهران افتاده جایگاه ایران رو خصوصا در قبال در واقع تقابل با تروریسم رو میتونه به اندازه متفاوت بکنه. ولی خب همینطور که اشاره کردم ما باید در ساعت‌ها و روزهای آتی منتظر باشیم ببینیم که ما چه واکنش‌هایی خواهیم داشت از خصوصا کشورهای مهم خاورمیانه مثل عربستان سعودی و ترکیه. و همینطور که خودشون هم اشاره کردید اتفاقی که ما امروز در تهران شاهدش بودیم یک جورایی همزمان شده با یک وضعیت بسیار ملتهب دیگه که امروز در خاورمیانه شاهدش هستیم و اونم در واقع قطع رابطه عربستان سعودی و چند کشور دیگه با قطر.
گفتگوی همکارم آنا کاویانی بود با افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد. و ما در ادامه گفتگوی هم داریم که در واقع حسین علیزاده درباره دیپلمات پیشین ایرانی درباره حمله تهران با هم بشنویم.
متاسفانه باید اظهار داشت که اون حباب امنیتی که برای ایران عزیز ما وجود داشت شکستش. حتی خاطرتون باشه در انتخاباتی که با 40 میلیون شرکت مردم بود یکی از افتخاراتی که ابراز کرده بودن گفتن مثلا در این که این روز یک ترقه مثلا در نشده بود و این رو نشانی از این میگرفتن که سطح امنیت در ایران بالاست و واقعا هم در سطح امنیت بالا بود. شما اگه به کشورهای همسایه نگاه کنید از افغانستان، ترکیه، کویت، حتی عربستان، بحرین تا برید کشورهای اروپایی، اخیراً انگلستان، همه اینجاها عملیات تروریستی انجام شده بود مشابه این، کم و زیاد مشابه این، ولی در ایران انجام نشده بود. این اولین اقدام تروریستی آن هم در دو مرکز نمادین، یکی مجلس که به هر حال نمایندگان مردم اونجا هستن و بارگاه آقای خمینی که به هر حال اساس نظام جمهوری اسلامی، خیلی معنی میده، یعنی شکستن این حباب امنیتی. حالا آیا این مسئله میتوانه تکرار بشه یا نه، واقعا یک ملاحظات یک بررسی کافی میخواد. ولی من میخوام به نکته مهمی اشاره کنم فارغ از دیدم در بین صحبت هیچ کدوم از کارشناسا شما نبود. نکته مهمی که میخوام روش دست بگذارم این هست، یه حادثه اتفاق افتاده، بعد از مدتی هم رو به آرامش میرسه، سکوت. یه وقتی از این مسئله فاصله میگیریم اون موقع ما میتونیم بیاییم با یک پرسش روبرو باشیم و این که در این حادثه یه تلخ که مردم عادی مورد هدف قرار گرفته بودند چه کسانی با ایران همدردی کردند و چند درصد بودند، چند تا بودند، چه تعداد بودند. ببینید مثال بزنم، شما حادثه شارلی ابدو در فرانسه که اتفاق افتاد خاطرتون هستش، به اون مجله فروکاهی که اتفاق افتاد اعتراض کشتن در اونجا، اسلامگرای تندرو زدن و اون هیئت تحریریه رو کشتن. یا آیا خاطرتون هست چه همدردی عجیبی در اونجا اتفاق افتاد، سران کشورها اومدن حتی راهپیمایی که انجام دادن، همین اخیرا در انگلیس هم همین. بعد از این حادثه ما باید ببینیم که چه چه کشورهای همدردی کردن و ضمن اینکه از سطح همدردیشون چقدر یه پیام تسلیت بفرستن یا اینکه نه واقعا خودشون رو شریک درد ملت ایران بدونن، اون زمان ما میتونیم به یه ارزیابی دستیابی نسبت به جایگاه منزلت بین المللی یک نظام سیاسی. یعنی این حادثه هر جای دنیا اتفاق بیفته، مثال فرض بفرمایید در افغانستان اتفاق بیفته، ببینیم من